بسم الله الرحمن الرحيم. بحثی که قبلا شد مقتضاش این بود که اگر شرطی شرط زمانی شد ما کردیم درباره مضاربه‌ای، اشکالی نداره، این شرط زمان صحیح هست و طرف ضامن میشه. منتها یه روایتی داره که اون روایت با این معنای که قبلا عرض کردیم نمیسازه به حسب ظاهر. اون روایت رو حالا میخونیم. مفاد اون روایت ابتداءً عبارت از این است که اگر شرط زمان کرد اون طرف ضامن زمان داره، ولی عقد مضاربه به هم میخوره. عقد مضاربه که عبارت از شرکت در ربح مالک و عامل، هر دو شریک در ربحن، این از بین میره و منحصر میشه ربح و عامل. که ظاهر ابتدایی روایت اینه. پس جمع ما بین این که هم مضاربه باشه و هم صحیح باشه شرط، جمع بین هر دو نمیشه. این رو که قبلا ما میخواستیم بگیم نه، مضاربه صحیح منافات نداره، مضاربه صحیح باشه و شرط زمانم شده باشه، از این ظاهر روایت خلافش استفاده میشه. روایت این است که من زمن تاجرن فلیس له الا رأس ماله. اگر تضمین بشه یا مضارب را به حسب وضع نقلها مضارب را اگر تضمین کنن، اینجا دیگه شرکت در رد که قوام مضاربه به او قائمه، این در کار نیست. تمام رد مال عامله، مالکش کار است. این روایت است. حالا این روایت رو من میخونم. مرحوم آقای خویی ایشون میفرمایند این روایت اصلا مربوط نیست به باب مضاربه، بلکه این روایت قرض را میخواد بگه. باب مضاربه، بحث زمان در باب مضاربه که شرط میکنیم، اون بعد از اینکه طلب شد یا اون سرمایه طلب شد یا چیز خسارتی واقع شد به چیز معامله، ضرر کرد معامله، بعدش شخص ضامنه. معنای زمان، زمانی که مورد بحث ماست اینه. ولی روایت زمان بعدی رو نمیخواد بگه که اند طلب ما شرط میخواییم زمان بیاریم. این یه زمانیست که در همون نفس عقد توش زمان شده و این مراد قرضه. در قرض شخص تملیک میکنه مار را به طرف، تملیک مجانی نه، تملیک زمانی، یعنی این مال او ذمه طرف مشهور میشه به این مالی رو که تملیک او شده از درش. و روایت این را میخواد بگه. اون شرط زمانی که ما میخواییم مورد بحث ماست، اون یک مطلب بعده که اگر احیانا طلبی شد، معامله واقع شد، خسارتی در معامله واقع شد، ضامن باشه. این یکی من زمن تاجرن، همون عبارت نخرای من اغرز تاجرنه، یعنی تملیک کنه مالی را به تاجری که میخواد کار کنه، تملیک تملیک میکنه اون مال، نه تملیک مجانی، تملیک زمانی، یعنی قرض میده بهش. وقت میخواد بگه حالا تاجر چون الان این پول گرفته میده رف میکنه، سود میکنه، میگه حالا خیال نکنید حالا چون با پول این رفته سود کرده، پس یک سهمی هم از این مال برای صاحب مال باشه، اون برای مبرز باشه، نه مبرز همون سرمایه خودش بیشتر از سرمایه خودش، چیز دیگه ای مبرز مالک نیست. آقای خوی این را اینجور معنا میکنه و میفرماید که وافی و حدائق هم همینجور معنا کردن این را. حالا ما عبارت را خود روایت میخونیم. این کافیه. علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی نجران ان عاصم ابن حمید ان محمد ابن قیس ان ابی جعفر علیه السلام قال قال امیر المؤمنین صلوات الله علیه من اتجر مولا و اشترت نصف الرف فلیس علیه زمانون وقال من زمن تاجرا فليس له الا راس ماله فليس له من الربح شيء. این عبارت. خب این چیزی که ما و آقای خویی عرض میکنیم، یکی عبارت از این که زمان، میگه زمان که مورد بحثه از اول نیست، بعد از اینکه تلف شد چنین زمان بعدن هست. این اینجوری مطلب اینجوری نیست. زمان خودش یه امر تعلیقیه. مثلا این ید، ید مضمونه است، آریه گرفته، این آریه مضمونه است. این زمان همون وقتی که گرفته وصف مضمونیت برش هست. مضمون زمان معناش این است که اگر تلف بشه مثلش یا قیمتش رو باید بفردازه. این قضیه تعلیقیه، بعد حادث نمیشه. اون وجوب پرداخت که حکم تکلیفی، اون بعد حادث میشه. زمان از اول شروع عقد همون موقع زمان هست. از این که استظهار، چون این کلمه چیز را من زمن تاجرن نگفته فا این تلف فلان، این این تلف تو در خود کلمه زمان خوابیده، لازم نیست برای این که بعدن بگیم بعدن اگر تلف کرد اون وقت زامن از همین الان مفهوم زمان منطبق برشه. این یه چیز کلیش هست در باب زمان که لازم نیست بگیم که بعداً پیدا میشه. از اول عقد زمانی است، زمان حاصل شده. دومی که در سیاق خود همین عبارت را ملاحظه کنید، همین روایتی که ما خوندیم، من اتجر مالا و اشترت نصف الرف فلیس علیه زمانون، همین ابتداءً گفته، نگفته که ان تلفه فلیس علیه زمان، اصلا معناش این است که انتلفت تو از خود همین مفهوم چیز احتیاج نداره یه چیزی اضافه کرده باشه، همینی که متصل به همین جمله من زمن تاجران هست. پس این قرینه باشه برای این مطلبی رو که آقای خویی و نسبت به چیز نام دادن، وافی و حدائق دادن، نه یه همچین قرینه برای مثلا نیست. اون وقت و علاوه اصلا خود جمله جای جمله قرض دادن من زمن تاجرن فلیس له الا رأس ماله تعبیر رائج عرفی من اقرض ماله فلیس له جا اینکه من اقرض تاجرن تعبیر بکنم من زمن تاجرن فلیس له الا رأس ماله. خب این تعبیر رائج شایعش عبارت از همین بود که کسی که قرض داده ربا درست نیست. این روایت مثلا اگر مراد این است که ربا در صحیح نیست که انسان قرض بده یه چیزی هم اضافه بخواد بگیره، که این روایت ما حل کنیم به نفی ربا. خب این همینطور که آقای حکیم می‌فرماید این خلاف ظاهر ما، این را اینجوری ما معنا بکنیم. آقای حکیم یه معنای دیگری کرده که اون به حسب ظاهر، اون مطابق ظاهرش هم هست، حالا مراد او هست نیست، اون یه بحث دیگریه. یه مطلبی بین سنی ها، حالا همه سنی ها هم نباشه، بعض سنی ها مثل ابو حنیفه اینا هست که ما با اون اختلاف داریم. اگر آقایون نظرتون باشه در صحیحه ابی ولاد که در مکاسب شیخ هست، که قاطری رو کرایه کرده بود بره به اون نزدیک های کوفه بره، این دنبال تلفکار میره، بدهکار میرفته، بدهکار رو در اون قصر که یک محلی اونجا پیدا نکرده بوده، دنبال طلبکار میره تا بغداد، اونجاها میره تا پیدا میکنه، در 15 روز طول میکشه، 15 روز طول میکشه، میاد قاطر را تسلیم میکنه و برای اون اضافه استفاده که بوده پولایی هم میده، توافق هم میکنن، میاد موقع قرارم میشه که برن از ابو حنیفه سوال کنن که راجع به این چه مقدار بدهکار داره یا نه. رفتن ابو حنیفه گفته خب قاطر را به ابو ولاد تو سالم تحویل او دادی، یا به اون قاطر چی گفتی؟ این قاطر را سالم تحویل گرفتی، یک ناقص شده باشه چی باشه؟ گفته نه، سالم تحویل گرفته. بعد گفته بنابراین این استفاده 15 روزی که استفاده کردی، از استفاده کرد این چیز ابو ولاد، هیچ اینا رو تو مالک نیستی، همون قاطر رو که سالم تحویل داد دیگه الخراجه و زمان، یعنی منافع این حیوان در مقابل همین که خود حیوان را زامنه و سالم باید تحویل بده، و پیش خودت بود چه واسه یه وقتی گرگ میخورد و امثال اینا از کیست رفته بود، ولی اینکه در دستش آمده چون زامنه اگر گرگ بخوره از این درش باید جبران کنه همش را، چون چنین چیزی به عهده او هست، هر چی استفاده تا حالا 15 روز کرده مجانی است دیگه، همون زمان در مقابل همین استفاده این هست. این رو وقت چیز تو سر خودش میزده اون ابو اون قاطرچی که چطور از اینا رو این میگذره. بعد چیز میره پیش ابو ولاد در خدمت حضرت صادق سلام الله علیه، حالا در مدینه یا چجور مشرف میشه و مسئله رو میپرسه. حضرت میفرماید بر این که تو از کوفه تا قصر ابن حبیره اون باید اجاره او رو بدی. از قصر ابن حبیره به یه جای دیگه هم دنبال غریم رفته بود، اونم باید اجارهشو بدی. از اونجا هم تا بغداد اجارهشو بدی و از بغداد تا برگردی تا کوفه همه اجاره اینا رو باید تو بپردازی. اونم میگه که ما حلال کرد ما رو، من یه 15 درهمی دادم بهش، اون ما رو حلال کرد. حضرت میفرمایند این کافی نیست. اون روی فتوای ابو حنیفه که فتوا داده بود تو هیچ طلبی نداری حلال کرده و تو رو، اون رو مطلبی رو که من گفتم اگر بعد از اینو حلال کرد اون موقع اشکالی نداره. بعد میره قاطرچی رو پیدا میکنه، این مطلب رو میگه. اون قاطرچی میگه حبب سعلیه جعفر بن محمد سنی بوده، اون حنفی بوده، که بوده از اینا. اون وقت این میگه من پول رو پس میخوام بدم، پول را این ابوالولد میخواد پول بده. اون میگه نه من نمیگیرم، اون 15 درهمی هم که دادی میخوام من بدم به تو، این چیز نیست و از اینا. خلاصه در چیز چی میخواستم اینو به شما ناسبه داشتم ارزون کردم چیه؟ بله 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 بله. این مسئله خراج به زمان، اون ابو حنیفه که فتوا میداده روی همین الخراج به زمان که روایتش عایشه از پیغمبر نقل کرده، سنی ها به اون عکس کردن که به حضرت صادق که فتوای ابو حنیفه رو نقل میکنه، حضرت میفرماد آزل فتیا و ما تحبس و سما ما ها و تمنع الارض برکاتها. این فتوای باطلیست. و آقای حکیم میفرماید این روایت که میگه چون زامن برای عینه، بنابراین چیز دیگه غیر از اون سرمایه خودش مالک چیز دیگه نمیتونه مطالبه کنه، این استفاده ای که از این عین برده میشه، خب فرض اینه که ربحی کرده، این استفاده مال خود عامله، ولی مالک اصلی مالک اشکار است نسبت به استفاده، اما مال خودش رو باید بگیره. و این مفادش هم مفاد الخراج زمانه. بنابراین این روایتی است که مطابق تقیه است و باید کنار بذاریم، اون مسئله تقیه است و برخلاف اصول ثابته ماست. آقای حکیم این را اینجوری می فرماید. خب این ظاهرش وعید نیست که ظاهر تعبیر همین باشه که آقای حکیم می فرماید، ولی آیا روایتی که حضرت باقر از امیر المومنین صلوات الله علیه نقل میکنه، امیر المومنی که تقیه نمی کرده از اون وقت الخراج و زمان از عایشه تقیه کرده باشه امیر المومنین، چون فتوای عایشه چنینه، اون وقت حضرت ابی جعفر حضرت باقر این مطلب را برخلاف واقع نقل کرده باشه از امیر المومنین. این خیلی بعیده امثال اینا. چی؟ به نظرم این که ان ابی جعفر علیه السلام قال قال امیر المؤمنین صلوات الله علیه من تجر ما نمشترت نسفر فلیس علیه زمان و قال من زم من تاجرم فلیس له الا رأس ماله فلیس له من الربح شی. به نظرم این البته قابل وجهینه این عبارت، منتها اینو به طرق دیگه هم نقل شده، اون الان من یادم نیست، یعنی تحریف و استفسار اینا نقل دیگه ای دارن، به حسب اون نقل های دیگه هم اون من یادم را فرض کنم معنایی رو که آقای خویی معنا کرده، که اسمم آقای خویی اسم از اون نقل نبرده که تحصیب و استفسار نقل کرده، من زمنه مزاربتن یا مزاربن، حالا هرچی هست، البته اونی که چاپ شده مزاربنه، منتها این هم در تحصیب هم در استفسار مزاربنه، ولی متاسفانه این چیزای نجف به خصوص اینا تصحیحات اجتهادی میکنن و اشاره هم نمی کنن که ما تصحیح کردیم. اون که بعض نسخه های معتبر اینا هست و نقلم کردن مزاربتن، اگر تضمینی که به عنوان مزاربه هست، این تضمین زیلش نقل شده که حسب اون نقل اصلا راجع به مسئله مزاربه است، نه راجع به مسئله قرضه. این من یادم رفت، باید اونم نگاه کنیم ببینیم در اونجا این جمله رو از حضرت امیر نقل کرده، الان من این رو الان در نظرم نیست. خلاصه اگر این جمله از حضرت امیر نقل شده باشه، مستبعده که به رجوع به الخراج و زمان باشه. اگر یه همچین این عبارت باشه، این عبارت کافی جایز الوجه اینه، ولی اون تحذیب و استفسار را من تو ذهنم مثلا حالا باید اونا رو نگاه کردیم مقلهای دیگه. خلاصه این اونی که بعضیا گفتن این روایت رو خواستن معنا کنن، او این است که عکس کردن به همین روایت کافی که مزاربن نیست، همین من زمنت آجرن گفتن شخصی که قرار بستن قرار مزاربهی نبستن، زارفتو نگفتن با کلمه زارفتو که منتها به تو زامنی که مورد بحثه، از اول گفتن خوز هازا آشکار کن رب بله به نحو زمان، گفتن این تعبیر اگر شد در روایت، گفته چنین تعبیر اگر شد، اینا معامله قرض میشه و چیز در مهذب الواره میگه اجماعیست، اگر چنین تعبیری اگر شد این را بگیر و زمانم بر تو هست، آشکار کن زمان بر تو هست، جمله مزاربه به کار نبره، این میشه قرض. شبهه مصادیق است که جای مشتبهه که آیا قرض حسابه یا نه، امام بیان کرده که اینجا معامله قرض باید بکنه و مرادینه. این معنا اگر باشه اشکالی نداره و ارتباط به بحث ما هم پیدا نمی کنه که در نتیجه این باشه که نمیشه هم مزاربه باشه و هم شرط زمانی درش شده باشه، مربوط نمیشه به این مطلب. پس اگر طبق قاعده که قرار شد بر اینکه شرط زمان صحیح باشه و مزاربه هم صحیح باشه، اشکالی پیدا نمی کنه. این معنا رو عده ای از علما اینجوری تفسیر کردن این را. بله، احتمال این معنا کافیست با جمع ما بین ادله و امثال اینا رو اینجوری معنا کنیم. بله، ثابت نیستون کافی که خب در اعتبارش خیلی مسلمه چیز. من تو ذهنم در بعض از روایات باب مزاربه به غیر به خود اصل عامل مزاربه مصطلح نیست، شخص میخواد بره کار کنه، تاجر میخواد بره کار کنه، همون قرض میخواد بگیره، کار کنه ازش، چون ضربه پل ارزونم میخواد بکنه بره این طرف اون طرف، خیلی مثلا تاجر الذی یدور فی تجارته، اینجا اونجا میره برای تحصیل مال و تجارت اینا. و همون کلمه مضارب گفته میشونه، مضارب اصطلاحی، یعنی از ضرب الارض رفته برای تحصیل رب، یعنی چیزی تو روایت های این اطلاق شده که مضارب اصطلاحی نیست، اونم باشه اون روایت هم حل میشه.